به نام خداوند عیسی مسیح.
شام آخر، بخش چهارم، خوردن شراب.
در سومین کاری که خداوند در شام آخر انجام داد، یک پیاله شراب را برداشت و آن را به عنوان نمادی از خون خود در بین حاضرین چرخاند.
به آیه دقت کنید.
و پیاله را گرفته شکر نمود و به دیشان داده گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. همه جرعه ای از همان یک پیاله شراب نوشیدند. پیش از آن نیز هر کدام شراب نوشیده بودند و حتی بعد از آن نیز همچنین. اما خداوند به هیچ کدام از آنها به عنوان نمادی از خون خود اشاره ای نداشت و تنها در آن لحظه آن پیاله‌ای که گرفت و شکرگزاری کرد را به عنوان نمادی از خون خود در عهد جدید اعلام نمود تا هر کسی از آن بنوشد با او سهیم شود. این نیز مانند نان فطیر بود. نانهای بسیاری آنجا مهیا بود، اما فقط یک نان نماد بدن مسیح بود و آن همان نانی بود که برداشت و شکر نمود و به عنوان بدن خود پاره کرد و داد تا شاگردانش بخورند. آیا می دانید در طول تاریخ مدعیان زیادی آمدند که خود را مسیح خداوند معرفی کردند؟ افراد بسیاری بودند و هستند که خود را مسیر حیات معرفی می کنند؟ حتی بعضی نهادهای کلیسایی معتقد به نجات دهندگان دیگری نیز هستند. با وجودی که خون مسیح فقط یکیست که برای آمرزش گناهان جهان ریخته شد، تنها یک نان فطیر و یک پیاله شراب نماد بدن و خون خداوند عیسی مسیح است و انجام هر شکل دیگری از آن به معنی پذیرش شرک است. در شام خداوند این شراب بود که نوشیده شد و امروزه در کمال شگفتی شاهد هستیم خیلی از مدعیان مسیحیت و حتی کسانی که خود را کشیش معرفی می کنند آب میوه را به جای شراب جایگزین می کنند و به خورد شرکت کنندگان در شام خداوند می دهند. بعد مدعیند که شراب بدآموزی دارد و شایسته نیست. اوف بر چنین اشخاصی که با چنین سخن جاهلانه‌ای خداوند عیسی مسیح و رسولان او را افرادی ناشایست معرفی می‌کنند که شراب نوشیدند. اینان مدعی خوردن شامی هستند که از خداوند به یادگار مانده و با این وجود به خود او اهانت می‌کنند. بدون شک پشت این تفکر ضد مسیح ایستاده و معلم آن شیطان می‌باشد. بعضی از کلیساها هم در هنگام شام خداوند در داخل کلیسا آب میوه به جای شراب می نوشند و معتقدند که در داخل کلیسا شایسته نیست در شام خداوند شراب بنوشند، ولی در خانه های خود انواع بطری های شراب را دارند و هر روزه می نوشند. اینان اگر مسیحی هستند و معتقدند شراب ناشایسته است، چرا در خانه ها به آنچه معتقدند که ناشایسته است رفتار می کنند؟ با چنین اعتقادی پس بخش زیادی از زندگی خود را در ناشایستگی زندگی می کنند؟ به طور قطع کسی که این گونه می پندارد و رفتار می کند بر خودش حکم کرده و از ملکوت خدا منقطع خواهد شد. پولس رسول می فرماید:
به آیه دقت کنید.
به جهت خوراک کار خدا را خراب مساز. البته همه چیز پاک است، لیکن بد است برای آن شخص که برای لغزش می‌خورد. گوشت نخوردن و شراب ننوشیدن و کاری نکردن که باعث ایزا یا لغزش یا ضعف برادرت باشد نیکو است. آیا تو ایمان داری؟ پس برای خودت در حضور خدا آن را بدار، زیرا خوشا به حال کسی که بر خود حکم نکند در آنچه نیکو می شمارد. لیکن آن که شک دارد اگر بخورد ملزم می شود، زیرا به ایمان نمی خورد و هر آنچه از ایمان نیست گناه است. مگر در عهد عتیق در خیمه اجتماع به همراه بره قربانی شراب نمی گذراندند؟ این حکم خدا به هنگام تقدیس کاهنان بود.
به آیه دقت کنید.
یک بره را ذبح کن و بره دیگر را در عصر ذبح نما و ده یک از آرد نرم سرشته شده با یک ربع هین روغن کوبیده و برای هدیه ریختنی یک ربع هین شراب برای هر بره خواهد بود. آیا تفکری که شراب را به هنگام شام خداوند در هر کجا حتی در کلیسا منع می کند و در عوض در خانه ها و مکانهای دیگر خوردن آن را جایز می داند از روح ضد مسیح و دشمن کلام خدا بر نمی آید؟ قطعاً این گونه است. به هیچ وجه و به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان در کلام خدا دست برد و آن را با دیگری جایگزین کرد. هر تغییری در کلام خدا از آموزه‌های شیطان است. او از همان ابتدا در باغ عدن شروع کرد به دست بردن در کلام خدا و منحرف ساختن آن. تمامی مصیبت‌های بشر به خاطر جعل کلام خدا توسط شیطان گریبان نسل آدم را گرفت و آن را به سوی مرگ برد. امروزه نیز هر کسی که به کلام خدا چیزی بیفزاید یا از آن کم کند، مانند حوا عمل نموده و خود را به مرگی که حسب آموزه شیطان است سپرده. خدا در باغ عدن یک حکم به آدم داد و گفت:
به آیه دقت کنید.
اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. آن درخت معرفت نیک و بد همان شیطان بود. شنیدن کلام شیطان برای آدم مرگ به همراه داشت. خدا به آدم گفته بود اگر به کلام او گوش کنی هر آینه خواهی مرد. اما شیطان وقتی از طریق مار با حوا وارد صحبت شد و وقتی حوا این حکم خدا را به او گفت، او با دست بردن به کلام خدا آن را منحرف ساخت. او چه کرد؟ کلام خدا را اشتباه تعلیم داد و برای این منظور فقط یک حرف نفی، حرف نون، به کلام خدا اضافه کرد و به حوا گفت هر آینه نخواهید مرد. امروزه شیطان از زبان کشیشان و معلمین کذبه به همین گونه با کلیسا صحبت می کند. شیطان در باغ عدن از جسم مار استفاده کرد. امروز نیز همان کار را می کند و از زبان خادمین کذبه استفاده می کند. او در عدن زن را فریب داد. زن نماد کلیساست. او امروزه همان کار را می کند و از طریق خادمین کذبه خود کلیسا را فریب می دهد. هوشیار باشید. برای اینکه فریب نخورید می بایست کلام خدا را به همان گونه که هست بپذیرید و با تمامی جان و دل بدون دستکاری بشری بخورید. خوردن شراب در شام خداوند نمادی از خون مسیح است که برای بسیاری ریخته شد. مسیح گفت آن را بخورید. خون او در بدن کسی که او را میپذیرد در این روز شریر نشانی میگذارد تا مرگ آن شخص را در بر نگیرد. همان گونه که در مصر خون بره نشانی بود که نگذاشت تا فرشته مرگ بتواند داخل خانه شود. حال این خون بره در عهد عتیق و خون مسیح در عهد جدید تنها یک نشانه است. خون فقط یک نشانه ملکیتی است. این نشانه داغ خدا برای قوم خود و نشانه داغ مسیح برای کلیسای خودش است. دیده اید شبانان برای گله های خود یک نشان مشخص می گذارند تا با گله دیگر قاطی نشوند و بتوانند گله خود را پیدا کنند. خون مسیح نشان کلیسای اوست. حال مسیح گفت این شراب نشانه خون من در عهد جدید است. خون مسیح که بر صلیب ریخته شد خونی انسانی بود که مقدار و مدت نگهداری آن نمی توانست برای قرنها و میلیاردها انسان در طول تاریخ به عنوان نشانه گذاری استفاده شود. پس او چه کرد؟ برای اینکه در تمام قرنهای آتی نشانی باشد، شراب را که در عالم ماده به شباهت خون مسیح است را در شام آخر خود به عنوان نماد و نشانی از خون خود جایگزین کرد تا هر ساله وقتی کسی آن را به شایستگی نوشیده باشد بر او نشانی از خداوند بماند. آیا می‌دانید که همیشه خدا در کلامش است؟ مسیح نیز در کلامش حیات دارد، چون او همان کلام حیات است که جسم انسانی پوشید و حال او میگوید این شراب خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. او شراب را در شام آخر خود نشان عهد جدید خود ساخت و هر کسی که این کلام را به درستی پاس بدارد مسیح را بر حسب عهدی که او بسته در درون خیش پذیرفته و صاحب حیات او خواهد شد. پس وقتی چیز دیگری مانند آب میوه را جایگزین شراب می کنید و می خورید، این دیگر هیچ ربطی به نشانه و کلام خداوند ندارد. هر فرد ایماندار مسیحی می بایست لااقل برای یک بار هم که شده در بدن و خون خداوند عیسی مسیح با او عهد و پیمان ببندد و او را در خود جای دهد پیش از آن که عمر او یا انقضای زمان سر برسد.
علت انتخاب شراب.
حال در خصوص این که چرا خداوند از شراب استفاده کرد و نه چیز دیگری مانند آب انگور یا آب میوه دیگری، پرسشی همگانی است و این که چرا حتی در عهد عتیق نیز برای این منظور شراب در نظر گرفته شده بود و کلن شراب چه شباهتی به خون خداوند عیسی مسیح دارد؟ این پرسش بی جواب برای بسیاری است. در صورت ظاهر امر با توجه به آموزه‌ای که از شراب در کتاب مقدس وجود دارد، نخوردن آن بسیار نیکوتر از خوردن آن است. اما چرا با این وجود شراب منظور گردیده؟ چه حکمت یا شباهت یا مفهومی در آن نهفته است؟ شاید جالب باشد اگر بدانید قدرت خون خداوند عیسی مسیح شباهت بسیاری به شراب دارد. اما پیش از اشاره به این شباهت، برای درک بهتر موضوع با مثالی دیگر که حکمی شبیه به شراب دارد مبحث را شروع می کنیم. به زن و عمل آمیزش جنسی با او توجه کنید. برخلاف سایر موجودات که خداوند از ابتدا همه را نر و ماده آفرید، انسان را فقط نر یعنی مرد آفرید و بعد از پایان خلقت بود که زن را از درون آدم بیرون آورد و او را بساخت.
به آیه دقت کنید.
و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد. و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد. زن خلقت اولیه نبود، بلکه محصولی جانبی و از دل آدم بیرون کشیده شده بود. چرا؟ با اینکه تعالیم شگفت انگیز بسیاری دارد، اما موضوع صحبت این نوشتار نیست. زن خلق شده بود تا به عنوان معاون آدم باشد و از سوی دیگر وقتی به فیزیک مرد و زن نگاه کنیم، آنان نیز مانند سایر موجودات دارای آلت تناسلی برای آمیزش و باروری هستند، یعنی در اراده خدا بوده که آنان نکاح کنند. اما در اولین آمیزش جنسی زن، می دانید که مرگ و سلطه شیطان نصیب تمام بشر شد. زنی که زندگی و حیات و شادی برای انسانهای بسیاری را دربر دارد و باعث پدیداری زندگی در انسانها می باشد، از سوی دیگر مرگ را نیز با خود به همراه دارد. کمی واضح تر صحبت می کنم. هرگاه کسی با زنی ازدواج و آمیزش کند، از زندگی لذت خواهد برد و حتی باعث ازدیاد زندگی در نوع بشر می گردد و از سوی خدا هم برای او جرم و گناهی محسوب نمی گردد، زیرا او در پیمان نکاح شوهر خود است. آدم اول انسان بود و جسمانی و یک شوهر، حوا زوجه و عروس او. آدم ثانی خدا بود و روحانی، یعنی خداوند عیسی مسیح. آدم اول سایه‌ای بود از آدم ثانی، یعنی خداوند عیسی مسیح، که بدون دخالت هیچ نطفه بشری باید می آمد. و حوا که زن بود و از درون آدم بیرون آمد برای زندگی، نمادی بود از کلیسا که زوجه و عروس مسیح است و پیش از بنیاد عالم برای مسیح و در او قرار داشت و با آمدن مسیح و کشته شدن او بر روی صلیب از درون مسیح بیرون آمد و در جهان شکل گرفت. یک محصول جانبی. حال اگر یک زن خارج از پیمان ازدواج با مردی آمیزش کند چه می شود؟ اوه، آنها زناکار، مجرم و گناهکار و محکوم به مرگ خواهند بود. این همان اتفاقی است که در باغ عدن افتاد و حوا خارج از پیمان ازدواجی که با آدم داشت با مار وارد آمیزش جنسی شد و مرگ را برای تمام نسل بشر به ارمغان آورد. این گوش زدی است به کلیساهای فرقه ای که از پیمان با شوهر قانونی خود، یا به عبارتی همان داماد آسمانی که خداوند عیسی مسیح است، خارج شدند و با پذیرش آموزه های شیطان، همان گونه که در مار بود، با دیگری وارد آمیزش شدند و مرگ را برای خود به ارمغان گرفتند. میبینید؟ آمیزش با زن در عهد و پیمان ازدواج بسیار نیکو، تا جایی که حتی پولس رسول ازدواج را یکی از شروط لازم برای اسقفان و کشیشان و شماسان می داند.
به آیه دقت کنید.
پس اسقف باید بی‌ملامت و صاحب یک زن و هوشیار و خردمند و صاحب نظام و مهمان نواز و راغب به تعلیم باشد و در خارج از عهد و پیمان ازدواج زناکاری و گناهی مهلک محسوب می شود. حال نوشیدن شراب دقیقاً مانند آمیزش با زن است. خدا در خصوص این هر دو هشدار می دهد که
به آیه دقت کنید.
زنا و شراب و شیره دل ایشان را می رو باید. وارد مبحث شراب نمی شویم. در خصوص شراب از دیدگاه کتاب مقدس در کتابی دیگر مفصل صحبت شده که خواندن آن را برای تمام ایمانداران سفارش می کنم. در این مجال با در نظر گرفتن شباهت حکم آن به مانند زن که هر دو سوی نیک و مهلک دارند، به شباهت بین شراب و خون مسیح می پردازیم. آیا می دانید خون خداوند عیسی مسیح نیز دو سوی حیات و هلاکت دارد؟ پولس رسول در نامه اول قرنتیان با اشاره به شام خداوند و تعلیمی که از آن ارائه می کند، به این موضوع مهم نیز واضحاً اشاره می کند. با توجه به آنچه تاکنون خوانده اید و یا شنیده اید، فکر می کنم دیگر متوجه بسیاری از حرف‌های پولس خواهید شد و نیاز به توضیح اضافه ندارد.
به آیات باب 11 از رساله اول پولس رسول به قرنتیان توجه کنید. در این قسمت آیه ها را می‌خوانیم و سپس تفسیر می‌کنیم.
لیکن چون این حکم را به شما می‌کنم، شما را تحسین نمی‌کنم، زیرا که شما نه از برای بهتری بلکه برای بدتری جمع می‌شوید. زیرا اولا هنگامی که شما در کلیسا جمع می‌شوید، می‌شنوم که در میان شما شقاق‌ها روی می‌دهد و قدری از آن را باور می‌کنم، از آن جهت که لازم است در میان شما بدعت‌ها نیز باشد تا که مقبولان از شما ظاهر گردند. در اینجا پولس در خصوص شام خداوند سرزنش نمی کرد، بلکه موضوع صحبت او در خصوص گرد همایی هایی بود که در کلیسا برگزار می شد و در آن گرد همایی ها به هنگام خوردن شام خداوند هر کسی از دیگری سبقت می گرفت تا بیشتر و بهتر بخورد و در این میان به بعضی ها جفا می شد. از این روی پولس با مثال آوردن از شام خداوند یک سری حقایق را به کلیسا گوش زد نمود. پس چون شما در یک جا جمع می شوید، ممکن نیست که شام خداوند خورده شود، زیرا در وقت خوردن هر کس شام خود را پیشتر می گیرد و یکی گرسنه و دیگری مست می شود. مگر خانه ها برای خوردن و آشامیدن ندارید؟ یا کلیسای خدا را تحقیر می نمایید و آنانی را که ندارند شرمنده می سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا در این امر شما را تحسین نمایم؟ تحسین نمی نمایم، زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم، که عیسای خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت: بگیرید بخورید، این است بدن من که برای شما پاره می شود، این را به یادگاری من به جا آرید. و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت: این پیاله عهد جدید است در خون من، هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید. دقیقاً پولس بعد از این هشدار جدی در خصوص دوسویه بودن خون خداوند عیسی مسیح هشدار می‌دهد که همان گونه که حیات می‌بخشد، به همان گونه نیز کشنده است برای آنانی که بدن او را تمیز نمی‌دهند و به ناشایستی از آن می‌خورند. زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر می‌نمایید تا هنگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد، زیرا هر که می‌خورد و می‌نوشد فتوای خود را می‌خورد و می‌نوشد، اگر بدن خداوند را تمیز نمی‌کند. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خابیدند. اما اگر بر خود حکم می کردیم، حکم بر ما نمی شد. لیکن هنگامی که بر ما حکم می شود، از خداوند تأدیب می شویم، مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود. لذا ای برادران من، چون به جهت خوردن جمع می شوید، منتظر یکدیگر باشید. و اگر کسی گرسنه باشد در خانه بخورد، مبادا به جهت عقوبت جمع شوید، و چون بیایم مابقی را منتظم خواهم نمود. پولس این مهم را چگونه فهمید؟ خود خداوند پیشتر با انتخاب کردن شراب به عنوان نماد خون خود این مهم را گوش زد کرده بود. فقط کافی است در خصوص شراب بیشتر بدانید. همان گونه که شراب در مراسم مذهبی و عروسی ها استفاده می شد، به همان میزان نیز فریبنده و اغواگر است تا به حدی که می تواند باعث هلاکت کسانی که جنبه آن را ندارند بشود. سلیمان حکیم می گوید:
به آیه دقت کنید.
به شراب نگاه مکن وقتی که سرخ فام است، حینی که حباب‌های خود را در جام ظاهر می‌سازد و به ملایمت فرو می‌رود، اما در آخر مثل مار خواهد گزید و مانند افعی نیش خواهد زد. چشمان تو چیزهای غریب را خواهد دید و دل تو به چیزهای کج تنطق خواهد نمود و مثل کسی که در میان دریا میخوابد خواهی شد، یا مانند کسی که بر سر دکل کشتی میخسبد و خواهی گفت مرا زدند لیکن درد را احساس نکردم، مرا زجر نمودند لیکن نفهمیدم، پس کی بیدار خواهم شد؟ همچنین معاودت می کنم و بار دیگر آن را می طلبم. شراب هم برای معده انسان مفید و مانند داروست و هم می تواند جام زهر در معده باشد. شراب هم شادی و سرمستی می آورد و هم می تواند عقل را زایل و تباه سازد. شراب هم درد و رنج را از انسان بر می گیرد و هم بدن را به بدترین دردها مبتلا می سازد. شراب دنیا دوستی را از شخص دور می کند و همانقدر شخص را مشتاق خود می کند که یک دنیا می خواهد تا خرج آن کند. شراب سنگی مصادم است در پیش پای همگان، چنان که کتاب مقدس به ما می آموزد. خون مسیح همان گونه که حیات می بخشد، برای رد کنندگان و جایگزین کنندگان آن هلاکت ابدی دارد. یوحنا می گوید
به آیه دقت کنید،
زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آن که به او ایمان آرد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده. کسی که شام خداوند را رد کند و به جای نیاورد، در عمل معترف است که بدن مسیح را نپذیرفته، و آن کسی که حکمی از آن را تغییر و جایگزین نماید، بدن مسیح را تمیز نداده و در ناشایستگی رفتار نموده، لذا همان خون مسیح او را محکوم و پاره می کند. هیچ کس نمی تواند اعتقاد و رسوم پوسیده خارج از کلام خدا را داخل کلیسا کند، زیرا خون خداوند عیسی مسیح مانند شراب نوعی است که هر تفکر کهنه و پوسیده را پاره می کند. حال وقتی کسی تفکر و باور کهنه و پوسیده از امتی دیگر را با خود دارد، پاره خواهد گردید.
به آیه دقت کنید،
و شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند و الا مشک‌ها دریده شده، شراب ریخته و مشک‌ها تباه گردد، بلکه شراب نو را در مشک‌های نو می‌ریزند تا هر دو محفوظ باشد. در شام آخر خداوند عیسی مسیح با انتخاب نان فطیر و شراب به عنوان نمادی از خون خود، خواست تا این مفهوم را به کلیسای خود بفهماند که بکوشند تا بدن او را تمیز دهند و در شایستگی به مانند او رفتار کنند. حال وقتی کسی همین یادگار و آموزه واضح خداوند را حتی در صورت ظاهر آن نفهمد و نپذیرد، از بنیاد در گمراهی و زلالت افتاده است.
موعد پسح و شام آخر.
بره پسح سایه‌ای بود از شام آخر خداوند و این هر دو سایه‌ای بودند از برگزیدگان خداوند در انتهای روز ششم از خلقت برای آزادی از اسارت مرگ تا ابدیت. برای بعضی ها که کتاب مقدس را کمی موشکافانه تر می خوانند، همیشه این پرسش وجود دارد که اگر مسیح همان بره پسح است که موجب آزادی قوم اسرائیل از اسارت مصر گردیده و همزمانی موعد پسح با مصلوب شدن مسیح گواهی دیگر بر این مدعاست، پس چرا بره پسح در 14 ماه نیسان ذبح و خورده می شد، در حالی که مسیح در یک روز بعد یعنی 15 ماه نیسان مصلوب شد؟ در صورت ظاهر شاید این برای بسیاری تناقض به نظر برسد، اما در حقیقت خداوند عیسی مسیح در شام آخر خود هر تناقضی را از بین برد. حال قدم به قدم به 2 روز 14 و 15 ماه نیسان که موعد قربانی بره پسح و آزادی قوم اسرائیل از مصر و شام آخر و مصلوب شدن مسیح و آزادی از اسارت شیطان است می‌پردازیم تا حقیقت آشکار شود. در ابتدا به عهد عتیق در زمان موسی نگاه کنید. در روز 14 ماه نیسان قرار بود هر خانه ای از قوم یک بره نرینه یک ساله را قربانی کرده و خون آن را بر سردر و دو قائمه خانه خود به عنوان نشانه بمالند تا وقتی فرشته مرگ برای کشتن نخست زادگان در مصر می آید، با دیدن این نشانه خون وارد آن خانه ها نگردد و نخست زادگان آن خانه ها از مرگ در امان بمانند. ساکنان خانه نیز می بایست گوشت آن بره را کباب کرده و تا صبح تمام آن را بخورند و تا پیش از سپیده صبح چیزی از آن زیاد نیاید، یعنی بدن و خون آن بره از ساکنان آن خانه محافظت نموده تا وارد روز دیگر که 15 ماه نیسان بوده می شدند. در روز 15 فرعون مصر به اجبار تمام قوم اسرائیل، یعنی تمام کسانی که نخست زاده های آنان به خاطر خون بره قربانی در امان مانده بودند را آزاد و اجازه خروج از مصر داد. حتی گذاشت تا هرچه می خواهند از مصر بگیرند و با خود ببرند. پس روز 15 ماه نیسان، یعنی موعد پسح، روز آزادی اسرائیل از اسارت و بندگی فرعون بود. حال به عهد جدید نگاه کنید. ابتدا به روز 15 ماه نیسان بنگرید. مسیح همان بره بی‌عیب خدا که مقرر بود تا گناه را از جهان بردارد، او با دادن جان خود مانند آن بره قربانی پسح می تواند هر کسی که او را بپذیرد و به او ایمان آورد را از اسارت شیطان برای همیشه رهایی دهد. و چه شد؟ دقیقاً در لحظه‌ای که مصلوب شد، تمام قبرهای مقدسین شکافته و همه آنانی که در اسارت شیطان و در عالم اموات بودند آزاد شدند و بسیاری این صحنه را دیدند و تاریخ نیز شهادت داده. آزادی هر کس از اسارت شیطان و عالم اموات فقط به بهای خون و جان مسیح است که امکان پذیر می گردد. پس مسیح می بایست حسب کتاب مقدس در زمانی که سایه آن خیلی پیشتر در عهد عتیق زده شده بود کشته می گردید که این گونه هم شد. اگر مسیح مانند بره قربانی پسح در روز 14 ماه نیسان قربانی می شد، در ارتباط بین آزادی اسرائیل از اسارت فرعون که نمادی از آزادی مسیحیان از اسارت شیطان بوده، یک اختلاف تاریخی و مفهومی رخ می داد. اما این معمای مهم نیز باید حل می شد. خون بره در شب قبل بر سردر خانه ها نشانه گذاری و گوشت آن تا پیش از سپیده صبح باید خورده می شد. خداوند عیسی مسیح برای حل مسئله چه کار کرد؟ او که همان بره قربانی خدا در عهد عتیق بود، بدنش خوردنی و خون او برای هر فرد مسیحی نشانه است. پس او که همان کلام خداست و همه جهان حسب کلام او آفریده شده، متکلم گردید و در شب 14 ماه نیسان یک نان فطیر را برداشت و گفت این است بدن من.
به آیه دقت کنید.
و چون ایشان غذا می خوردند، عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من. او آن بره حقیقی بود که باید خورده می شد. لذا او در عهد جدید نان فطیر را به عنوان نمادی از بدن خود در شام آخر جایگزین گوشت بره پسح در عهد عتیق نمود. او به عوض خون خود که می بایست بر روی تمام مسیحیان تا انتهای زمان قرار گیرد، یک پیاله شراب را برداشت و با کلام خود آن را به عنوان نشانه خون خود داد تا هر که از آن بنوشد این نشانه را تا ابد با خود داشته باشد.
به آیه دقت کنید.
و پیاله را گرفته شکر نمود و بدیشان داده گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. خداوند در عهد عتیق یک بره یک ساله نرینه را به نشانه و نماد وجود خود به قوم اسرائیل داد تا در 14 ماه نیسان بخورند، تا هر کسی که حسب کلام او این کار را بکند نشانه او بر آن شخص قرار گیرد و با خون و بدن مسیح متحد گردد. و در عهد جدید یک نان فطیر و یک پیاله شراب را به نشان و نماد وجود خود به کلیسا داد تا در 14 ماه نیسان خورده شود، تا هر کسی که حسب کلام او این کار را بکند نشانه او بر آن شخص قرار گیرد و با خون و بدن مسیح متحد گردد. این گونه بود که وقایع 14 و 15 ماه نیسان در موعد پسح عهد عتیق و شام آخر خداوند در عهد جدید همسان و برابر گردید و کلام محقق شد. آمین. فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد. در نام خداوند عیسی مسیح، آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.